صفحه 205. در این مورد به خصوص و اگر به موج منفی توجه کنید، بعید نیست اشتباه‌های غیرقابل جبرانی در روابط خود با موافقتان مرتکب شوید. ولی اگر روی موج مثبت باشید، به طور قطع از نظرات او بهره می‌گیرید و در عین حال خود را به او نزدیک‌تر می‌کنید. او از آن ملاقات استقبال خواهد کرد. امتحان کنید و ببینید. به خاطر داشته باشید که هر چه زمان طولانی تری روی موج مثبت یا منفی بمانید، به آن علاقه بیشتری پیدا می کنید و تغییر دادن آن موج دشوارتر می شود. علت آن است که یک فکر، چه مثبت و چه منفی، باعث شروع یک سلسله واکنش های زنجیره‌ای در جهت خودش می شود. برای مثال ممکن است با یک فکر منفی و بسیار ساده و کم اهمیت نظیر لحجه شخص شروع کنید و خیلی زود متوجه شوید که راجع به مسائل بیربط دیگری مانند عقاید دینی یا سیاسی او، نوع اتومبیلش، عادات شخصیش، روابط او با همسرش و حتی طرز شانه کردن موهایش دارید بدفکری هایی می کنید. شکی نیست که این طرز تفکر هیچ وقت شما را به مقصدتان نمی رساند. این ایستگاه رادیویی متعلق به خود شماست، پس آن را در کنترل خود داشته باشید. هنگامی که افکارتان متوجه مردم می شود، عادت کنید که به موج مثبت گوش دهید. به محض شنیدن موج منفی اول آن را ساکت کنید، بعد موج را عوض کنید. برای عوض کردن آن فقط کافی است به یکی از جنبه های مثبت آن شخص فکر کنید. از طریق واکنش های زنجیره‌ای این فکر به افکار بعدی می پیوندد و ذهن شما را تحت تأثیر قرار می دهد. وقتی تنها هستید، فقط خود شما تصمیم می گیرید که به موج مثبت گوش دهید یا موج منفی. ولی وقتی با شخص دیگری صحبت می کنید، او می تواند خط فکری شما را تحت تأثیر قرار دهد. به خاطر داشته باشید که بیشتر مردم متوجه معنای حقیقی دوست داشتن افراد نیستند. به همین علت برای بیشتر آنها امری عادی است که سراسیمه خودشان را به شما برسانند تا درباره یکی از دوستان مشترکتان چند کلمه‌ای بدگویی کنند. یکی از همکاران می‌خواهد راجع به نقطه ضعف‌های کارمند دیگری حرف بزند. یکی از همسایه‌ها می‌خواهد شما را از مشکلات خانوادگی همسایه دیگر آگاه کند. یک مشتری می خواهد اشتباه های رقیبش را که قرار است پس از او به دیدن شما بیاید گوش زد کند. فکر می آورد. کسانی که به نظرات منفی درباره افراد گوش می دهند در معرض این خطر جدی قرار می گیرند که خودشان هم نسبت به آن افراد احساس منفی پیدا کنند. در حقیقت اگر مراقب نباشند متوجه می شوند که با جملاتی نظیر بله تازه همه جریان‌ها را نمی‌دانی، شنیده بودی که دارند عملاً به این آتش دامن می‌زنند. این کارها مثل بومرنگ است. خود فرد را هدف قرار می‌دهد. به دو شکل می‌توانید اجازه ندهید که دیگران شما را از موج مثبت به موج منفی برگردانند. یک راه آن است که سریعاً و در نهایت آرامش موضوع صحبت را با چنین جملاتی عوض کنید. می بخشید جان، ولی هر وقت به این موضوع فکر می کنم به نظرم می آید که از تو هم بپرسم. راه دوم آن است که به طریقی عذر و بهانه بیاورید و خود را خلاص کنید. مانند شرمنده ام جان، دیرم شده. و یا باید سر قراری حاضر شوم، اجازه مرخصی می دهی؟ با خود عهد محکمی ببندید، اجازه ندهید دیگران تفکر شما را به جهت خاصی متمایل کنند. همیشه روی موج مثبت باشید. وقتی توانستید این مهارت را در خود به وجود آورید که نسبت به همه افراد نظر خوب و مثبت داشته باشید، موفقیت‌های بزرگتری را در زندگی خود تضمین خواهید کرد. اجازه بدهید بگویم که یک فروشنده بسیار موفق اوراق بیمه راجع به موفقیتی که در اثر دوست داشتن مردم در کار نصیبش شده بود چه چیزهایی می‌گفت. اوایل که وارد کار بیمه شده بودم باورتان نمی شود که با چه مشقتی یک لقمه نان در می آوردم. آن وقتها تصورم این بود که به تعداد مشتری ها نماینده های فعالی وجود دارد که با هم بر سر کار رقابت می کنند. خیلی زود چیزی را که تمام بیمه چی ها می دانند یاد گرفتم و آن این که 9 نفر از هر 10 مشتری در آغاز به شما می گویند که هیچ نیازی به بیمه ندارند. من در کارم موفقم، البته نه به دلیل آن که مسائل فنی بیمه را خوب می شناسم. داخل پرانتز، گرچه نباید سوء تفاهم شود که این آگاهی ها در جای خود بسیار مهم است. با وجود این، افرادی در گیرودار فروش بیمه دست و پا می زنند که با بیمه نامه ها و قراردادها خیلی بیشتر از من آشنا هستند. من آدمی را می شناسم که کتابی درباره بیمه نوشته است، ولی خودش نتوانسته بود به مردی که می دانست تنها 5 روز از عمرش باقی مانده یک بیمه نامه بفروشد. او ادامه داد: موفقیت من فقط از یک عامل ناشی می شود. مشتری هایی را که با آنها کار می کنم دوست دارم. واقعا دوستشان دارم. اجازه بدهید تکرار کنم که حقیقتا دوستشان دارم. بعضی از همکاران فروشنده هم سعی می کنند وانمود کنند که دیگران را دوست دارند، ولی کلکشان نمی گیرد. آدم حتی یک سگ را هم نمی تواند گول بزند. وقتی دارید تظاهر به چیزی می کنید، حرکاتتان، نگاهتان و حالات چهرهتان همه یک صدا فریاد می زنند ساختگی است. هر وقت می خواهم اطلاعاتی را درباره یک مشتری به دست بیاورم، همان کاری را می کنم که هر نماینده دیگری می کند. از سن شخص، نوع کار، میزان درآمد، تعداد فرزندان و چنین مسائلی درباره او آگاهی پیدا می کنم. ولی به یک چیز دیگر هم توجه می کنم و آن یافتن یک بهانه خوب برای دوست داشتن آن مشتری است. شاید نوع کارش بهانه خوبی باشد، یا شاید بتوانم آن بهانه را جایی در سوابق گذشته‌اش پیدا کنم. در هر حال دلایل قانع کننده‌ای برای دوست داشتن آن فرد پیدا می‌کنم. به این ترتیب هر وقت چشمم به آن مشتری می‌افتد، توجیهی را که برای دوست داشتن او پیدا کرده‌ام به یاد می‌آورم. پیش از آنکه حتی یک کلمه درباره او بگویم، تصویری دوست داشتنی از او در ذهنم خلق می‌کنم. این شیوه ساده مؤثر واقع می‌شود، چون او را دوست دارم. او هم دیر یا زود محبتی به من پیدا می‌کند. پس از مدت نسبتاً کوتاهی، به جای آنکه در مقابلش قرار بگیرم و با او حرف بزنم، در کنارش می‌نشینم و با هم روی برنامه بیمه‌اش کار می‌کنیم. چون برایش حکم یک رفیق را پیدا کردم، او به قضاوتم اعتقاد و اعتماد پیدا می کند. البته همیشه در اولین برخورد مورد پذیرش افراد قرار نمی گیرم، ولی متوجه شده ام که اگر بتوانم کسی را دوست داشته باشم، او نیز به من توجه نشان می دهد و در نتیجه می توانم سر مسائل کاری با او کنار بیایم. دوستم ادامه داد: همین هفته پیش برای 3 بار سراغ یک مشتری بدقلق می رفتم. او خودش دم در آمد و قبل از آن که بتوانم با او سلام علیکی کنم، شروع کرد به بد و بیراه گفتن. آنقدر حرف زد که به نفس نفس افتاد و بالاخره با این جمله حرفش را تمام کرد: دیگر هیچ وقت این طرف ها پیدایت نشود. بعد از آن که حرفش تمام شد، من همانجا ایستادم و لحظاتی به چشمهایش نگاه کردم. بعد به نرمی و با لحنی صادقانه به او گفتم: ولی آقای سین، من امشب به عنوان یک دوست به دیدنتان آمدم. دیروز او بیمه عمری به مبلغ 10,000 دلار خرید. سول پالک را همه به عنوان سلطان لوازم خانگی در شیکاگو می شناسند. او که 21 سال پیش کارش را از صفر شروع کرده بود، اکنون هر سال بیش از 60 میلیون دلار لوازم خانگی را در سطح شیکاگو به فروش می‌رساند. سول پالک سهم عمده‌ای از موفقیت خود را مرهون نگرشی می‌داند که نسبت به خریداران کالاهایش دارد. آقای پالک می‌گوید: باید با مشتری‌ها طوری رفتار کنیم که انگار مهمان ما هستند. آیا این دوست داشتن مردم نیست و آیا این ساده ترین قاعده ای نیست که یک انسان می تواند برای موفقیت به کار ببندد؟ با مشتری ها مانند مهمان خود رفتار کنید. این شیوه در بیرون از مغازه ها هم مؤثر و مفید است. کلمه کارمندان را جایگزین کلمه مشتری ها کنید و اینطور بخوانید: با کارمندان باید مانند مهمان رفتار کنید. با کارمندان خود باید به نحو احسن رفتار کنیم تا از همکاری آنها و یک بازدهی عالی برخوردار شویم. اگر همه کسانی را که در پیرامون شما هستند انسان‌های تراز اولی به شما آورید، به نتایج درخشانی دست خواهید یافت. یکی از کسانی که روی نسخه های اولیه این کتاب اظهار نظر کرد، یک دوست خوب و صمیمی است که یک دفتر مشاوره بازرگانی را اداره می کند. وقتی مثال بالا را خواند گفت: این تنها نتیجه مثبت احترام گذاشتن و دوست داشتن مردم است. بگذار تجربه شخصی یکی از دوستانم را برای تعریف کنم که به خوبی پیامدهای دوست نداشتن مردم و خارشمردن آنها را نشان می دهد. تجربه او نکته مهمی در خود دارد. آن را بخوانید. طبق قراردادی که با یک شرکت نسبتاً کوچک تولید مشروبات غیر الکلی بسته بودیم، باید خدمات مشاوره‌ای در اختیارشان قرار می‌دادیم. قرارداد قابل ملاحظه‌ای بود با مبلغی بالغ بر 4500 دلار. مشتری ما تحصیلات رسمی مختصری داشت. شرکتش در موقعیت بدی قرار گرفته بود و در سالهای اخیر به دلیل اشتباهات فاحش زیان‌های سنگینی متحمل شده بود. سه روز پس از عقد قراردادمان با همکارم به طرف کارخانه او که سه ربع ساعت با دفترمان فاصله داشت راه افتادیم. نمیدانم چطور شد که گفتگویمان چرخید روی خصوصیات منفی مشتریمان. در راه شروع کردیم به صحبت در این باره که چطور حماقت خودش باعث شده بود توی چنین دردسری بیفتد، در حالی که باید از این فرصت برای پیدا کردن راه حلی برای مشکل او استفاده می کردیم. هنوز یکی از حرفهایی را که راجع به مشتری من گفتم به یاد دارم. تنها چیزی که آقای ف را سرپا نگه داشته چربی است. همکارم خندید و نکته بامزه دیگری گفت: و اون یارو پسرش جونیور باید 35 سالی داشته باشد، ولی تنها امتیازی که برای احراز مسئولیتش دارد این است که انگلیسی حرف می زند. تمام راه راجع به هیچ چیز دیگری الا اینکه گیر چه مشتری بیکله و احمقی افتاده ایم حرف نزدیم. به هر حال جلسه آن روز عصر خیلی سرد برگزار شد. حالا که به آن فکر میکنم میبینم مشتری ما تا حدی حس کرده بود که راجع به او چه نظری داریم. حتما به خودش گفته بود اینها فکر میکنند من احمق یا چیزی در این ردیف هستم و تنها کاری که میخواهند به عوض این همه پول بکنند آن است که یک مشت بدیهیات تحویلم بدهند. دو روز بعد یک نامه دو جمله‌ای از این مشتری به دستم رسید که در آن نوشته شده بود: من تصمیم گرفتم قراردادی را که با شما بستم فسخ کنم. اگر تا این تاریخ هزینه‌ای در ارتباط با این قرارداد متحمل شده اید، لطفاً صورت حساب آن را برایم بفرستید. فقط چند دقیقه منفی بافی به قیمت از دست دادن یک قرارداد 4500 دلاری تمام شده بود. بدتر از همه این که بعداً همین مشتری با شرکتی در خارج شهر قرارداد بست تا نیازهای او را در زمینه کمک‌های تخصصی برآورده کند. اگر فکرمان را روی بسیاری از قابلیت‌های خوب او متمرکز کرده بودیم، هرگز از دستش نمی‌دادیم. او کسی نبود که ویژگی‌های خوبی نداشته باشد. در بیشتر افراد می توان خصوصیت های خوبی پیدا کرد. در اینجا کار جالبی را پیشنهاد می کنم که خالی از تفریح نیست و به شما امکان می دهد یک اصل عمده در کسب موفقیت را کشف کنید. در دو روز آینده تا حد امکان به گفتگوهایی که بین افراد صورت می گیرد گوش کنید. دو چیز را در نظر داشته باشید: کدام یک از دو طرف بیشتر حرف میزند و کدام یک موفق تر است. از صدها تجربه بزرگ و کوچک آموختم که افراد پرحرف به ندرت آدمهای موفقی هستند. همه افراد موفق تقریبا بدون استثنا هنر شنیدن را بیشتر دانسته و به کار می‌بندند. به عبارت دیگر طرف مقابل را ترغیب می‌کنند به اینکه درباره خودش، دیدگاه‌هایش، موفقیت‌هایش، شغلش و مشکلاتش حرف بزند. هنر شنیدن به دو طریق راه را برای موفقیت‌های بزرگتر هموار می‌کند. الف. هنر شنیدن جلب دوستی می‌کند. ب. هنر شنیدن به شناخت بهتر افراد کمک می‌کند. این نکته را به یاد داشته باشید. آدم‌های معمولی ترجیح می‌دهند که درباره خودشان بیش از هر چیز دیگری در دنیا حرف بزنند. بنابراین اگر چنین فرصتی را در اختیارشان قرار دهید، به خاطر آن به شما محبت پیدا می‌کنند. هنر شنیدن آسان‌ترین، ساده‌ترین و مطمئن‌ترین راه برای پیدا کردن یک دوست است. دومین فایده‌ای که هنر شنیدن در بر دارد، یعنی شناخت بهتر افراد، نیز حائز اهمیت بسیاری است. همانطور که در فصل اول خواندید، مردم عناصری هستند که آنها را در آزمایشگاه موفقیت خود مورد مطالعه قرار می‌دهید. هرچه بیشتر آنها را بشناسید و با خط فکری نقاط قوت و ضعف، علت و چگونگی انجام کارهایشان آشنا شوید، بهتر می توانید از راه مورد نظرتان روی آنها نفوذ داشته باشید. اجازه بدهید مثالی بزنم. یک آژانس بزرگ تبلیغاتی در نیویورک وجود دارد که مانند تمام آژانس‌های تبلیغاتی دیگر، کارش این است که به مردم بگوید به چه دلیل بهتر است فلان یا بهمان جنس را بخرند. ولی این آژانس یک کار دیگر هم می کند. او از طراحان تبلیغاتی خود می‌خواهد یک هفته در سال پشت پیشخوان مغازه‌ها بنشینند و حرف‌هایی که مردم راجع به محصولات توصیه شده از جانب آنها می‌زنند گوش کنند. گوش دادن کلیدی را برای بهتر و مؤثرتر نوشتن اعلانات در اختیار این طراحان تبلیغاتی می‌گذارد. در بسیاری از سازمان‌های پیشرو با کارمندانی که قصد دارند آن سازمان را ترک کنند، گفتگوهایی تحت عنوان مصاحبه‌های پایانی صورت می‌گیرد. هدف این مصاحبه‌ها ترغیب کردن کارمندان به ادامه کار با آن سازمان نیست، بلکه منظور جویا شدن از علت رفتن آنهاست. در پرتو چنین سیاستی، شرکت می‌تواند روابط کارمندان خود را بهبود بخشد. گوش کردن موفقیت به بار می‌آورد. گوش کردن عادتی است که موجب موفقیت فروشنده‌ها هم می‌شود. تصوری که اغلب مردم از یک فروشنده خوب دارند، یک فرد خوش صحبت یا وراج است. با این همه مدیران فروش به اندازه‌ای که تحت تأثیر یک شنونده خوب، یعنی کسی که ذهنش مدام درگیر سوالاتی می شود و می خواهد به جواب برسد قرار می گیرند، تحت تأثیر یک گوینده خوب قرار نمی گیرند. متکلم وحده نباشید. بشنوید، دوست پیدا کنید و یاد بگیرید. رعایت ادب در کلیه مناسبات با دیگران بهترین آرامش بخشی است که می توانید مورد استفاده قرار دهید. هیچ نوع جنجال و تبلیغاتی نمی تواند یک دهم تأثیری را که انجام دادن یک کار کوچک برای مردم دارد داشته باشد. دوست داشتن مردم باعث می شود احساس درماندگی و فشارهای روحی از بین برود. ریشه همه فشارهای روحی به یک چیز برمی گردد. برداشت‌های منفی نسبت به مردم. پس مردم را دوست داشته باشید تا دریابید که زندگی چقدر زیباست. آزمایش حقیقی دوست داشتن مردم هنگامی پیش می آید که کارها بر وفق مراد ما نیست. هنگامی که تقاضای ترفیع شما مورد موافقت قرار نمی گیرد، چه احساسی پیدا می کنید؟ یا وقتی که برای احراز سمتی در کلوپ خود با شکست روبرو می شوید، و یا هنگامی که از شما به خاطر کاری که انجام داده اید انتقاد می کنند. این نکته را به خاطر بسپارید. طرز فکری که نسبت به شکست دارید، تعیین کننده مدت زمانی است که بین شکست فعلی و پیروزی بعدی شما وجود دارد. برای دوست داشتن مردم، هنگامی که امور کاملاً بر وفق مورد ما نیست، بنیامین فرلس، یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های این عصر، راهی را پیش پای ما می‌گذارد. فرلز که علی‌رغم خواستگاه اجتماعی بسیار پایینش به سمت مدیرعامل کمپانی فولاد آمریکا رسیده است، میگوید داخل پارانتز نقل از مجله زندگی 15 اکتبر 1965. مهم آن است که از چه دیدی به مسائل نگاه کنید. برای مثال من هیچگاه معلمی نداشتم که از او متنفر باشم. به طور طبیعی مانند هر شاگرد دیگری تحت انضباط شدیدی بار آمده ام. ولی همیشه فکر می کنم که اگر چنان مقررات شدیدی لازم به نظر می رسید، تقصیر آن به گردن من بوده است. تمام رئیس هایم را هم به همین صورت دوست داشتم. همیشه سعی کردم که رضایت آنها را جلب کنم و در صورت امکان بیشتر از حد انتظارشان به آنها خدمت کنم. گاهی هم دچار سرخوردگی می شدم. مثلا وقتی که دوست داشتم ترفیعی به من بدهند ولی آن را به شخص دیگری می دادند. با وجود این هیچ وقت این فکر را به مخیله‌ام راه ندادم که قربانی سیاست های اداری یا غرض‌ورزی یا قضاوت‌های نادرست رئیسم شده‌ام. به جای قهر و رها کردن کار در نیمه راه، برای همه مسائل توجیهی پیدا می‌کردم. می‌گفتم شاید دیگری به وضوح صلاحیتش برای ترفیع بیشتر از من بوده است. یا فکر می‌کردم که برای احراز شایستگی بیشتر در موقعیت‌های بعدی چه کاری می‌توانم بکنم. در ضمن به خاطر هیچ شکستی از دست خودم عصبانی نمی شدم و وقتم را بیهوده برای سرزنش کردن خودم تلف نمی کردم. هر وقت اوضاع بر وفق مرادتان نیست، یاد بنیامین فرلس بیفتید و فقط دو کار انجام دهید. الف، از خودتان بپرسید چه کاری می توانم برای احراز شایستگی بیشتر در موقعیت‌های بعدی انجام بدهم. ب، متوجه باشید که جایی برای قصه خوردن وجود ندارد. خودتان را سرزنش نکنید. نقشه‌ای بکشید که بار دیگر پیروز شوید. به طور خلاصه این اصول را به کار ببندید. الف، خود را برای اوج گرفتن سبک بالتر کنید. محبوب مردم باشید. طوری رفتار کنید که مردم دوست دارند. این کار حمایت آنان را جلب می کند و به برنامه‌ای که برای موفقیت دارید نیروی تازه‌ای می دهد. ب. در ایجاد رفاقت‌ها پیش قدم شوید. خودتان را در تمام موقعیت‌ها به افراد معرفی کنید. اطمینان حاصل کنید که اسم طرف مقابل را درست متوجه شده اید و او هم اسم شما را درست فهمیده است. برای دوستان جدیدی که می خواهید بهتر بشناسیدشان، یادداشت‌های دوستانه‌ای بفرستید. پ. تفاوت‌های فردی افراد را بپذیرید. از هیچ کس توقع نداشته باشید کامل باشد. به یاد داشته باشید افراد حق دارند با یکدیگر تفاوت داشته باشند. سعی نکنید نقش یک مصلح را بازی کنید. ت. پیام‌های ایستگاه خوشبینی را روی موج مثبت بگیرید. در پی خصوصیات دوست داشتنی و قابل ستایش افراد باشید، نه نکات ناپسند آنها. اجازه ندهید دیگران افکار شما را در مورد مردم تحت تأثیر قرار دهند. تصور مثبتی از مردم در ذهن داشته باشید و نتایج مثبتی بگیرید. 3. هنر درست شنیدن را تمرین کنید. مانند افراد موفق عمل کنید. دیگران را تشویق به صحبت کنید. به دیگران اجازه دهید که درباره دیدگاه‌ها، نگرش‌ها و موفقیت‌هایشان برای شما حرف بزنند. جیم، همیشه آداب فردی و اجتماعی را رعایت کنید. این کار مردم را شاد می‌کند و در خودتان هم مؤثر واقع می‌شود. چه؟ هنگامی که مانعی سر راه موفقیتتان قرار می‌گیرد، دیگران را سرزنش نکنید. به یاد داشته باشید طرز فکری که نسبت به شکست دارید تعیین کننده مدت زمانی است که بین شکست فعلی و پیروزی بعدی شما وجود دارد. صفحه 215، فصل 10، حرکت را به صورت عادت درآورید. پیشگامان تمام رشته‌ها روی یک مسئله اتفاق نظر دارند و آن اینکه نیاز به نیروهای متخصص و کارآمد در همه جا شدیداً احساس می‌شود. همونطور که همه میگویند در رده‌های بالا جاهای خالی بسیاری وجود دارد. به گفته یکی از مدیران اجرایی، بسیاری از افراد کمابیش واجد صلاحیتند، ولی اغلب در این میانه یک عامل نهایی برای موفقیت ناپیداست و آن توانایی به دست گرفتن کار و رساندن آن تا سرحد نتیجه است. در همه کارهای بزرگ، خواه یک کار تجاری باشد یا فروش پرسود و خواه یک کار علمی، نظامی و یا دولتی، افرادی مورد نیازند که در فکر اقدام به کار باشند. برای مدیران ارشدی که در پی یافتن افراد مؤثر هستند، این گونه سوالات مطرح است. کار را انجام می دهد، آن را پیگیری می کند، خودکار هست یا باید کسی بالای سرش باشد، کار را به نتیجه می رساند یا فقط حرفش را می زند و از این قبیل. هدف از طرح همه این سؤال ها این است که دریابند شخص اهل عمل است یا نه. داشتن ایده های خوب به تنهایی کافی نیست. فکر نسبتاً خوبی که رویش کار شده و به فعل در آمده باشد، صدها بار بهتر از فکر بی‌نظیری است که به دلیل عدم پیگیری از بین رفته باشد. جان وانامیکر، تاجر بزرگ و انسان خودساخته، اغلب می‌گوید به صرف فکر کردن راجع به مسائل چیزی اتفاق نمی‌افتد. خوب فکر کنید. هرچه اکنون داریم، از ماهواره ها تا آسمان خراش ها و یا شیر خشک نوزاد، همه اندیشه هایی بوده اند که رویشان کاری صورت گرفته است. هنگامی که مردم را مورد مطالعه قرار می دهید، چه افراد موفق و چه معمولی، متوجه می شوید که بر دو دسته اند. افراد موفق که تحرک دارند و نام آنها را اشخاص فعال می گذاریم و افراد معمولی سطح پایین یا ناموفق که بی تحرکند و آنها را اشخاص منفعل می نامیم. از طریق مطالعه این دو گروه می توانیم به یکی از اصول موفقیت برسیم. افراد فعال همیشه اهل عمل هستند. اقدام می کنند. کارها را به انجام می رسانند. پیگیر نظرات و طرح‌ها هستند و آنها را عملی می کنند. افراد منفعل هیچ وقت کاری را درست و حسابی انجام نمی دهند. آنقدر این دست و آن دست می کنند تا به همه ثابت شود که نباید یا نمی توانند آن کار را انجام بدهند و یا آنکه دیگر برای انجام دادن آن خیلی دیر شده است. تفاوتی که بین افراد فعال و افراد منفعل وجود دارد در بسیاری از مسائل کوچک نمودار می شود. آقای فعال می خواهد به یک مسافرت تفریحی برود. به سفر می رود. آقای منفعل هم می خواهد به یک مسافرت تفریحی برود. ولی تا سال بعد آن را به تعویق می اندازد. آقای فعال تصمیم می گیرد که به طور مرتب در مراسم کلیسا شرکت کند و این کار را می کند. آقای منفعل هم به خودش می گوید حضور مرتب در مراسم کلیسا فکر خوبی است. ولی راههایی برای گریز از این مراسم پیدا می کند. آقای فعال احساس می کند باید به یکی از دوستانش که به موفقیتی دست یافته است نامه کوتاهی بنویسد و به او تبریک بگوید. نامه را می نویسد. در تحت همین شرایط آقای منفعل دلیل موجهی برای ننوشتن آن نامه پیدا می کند و نامه هیچ وقت نوشته نمی شود. تفاوتی که میان این دو وجود دارد در مسائل بزرگتر نیز نمایان می شود. آقای فعال می خواهد مستقلن وارد کار آزاد شود و می شود. آقای منفعل هم می خواهد مستقلن وارد کار آزاد شود. ولی سر به زنگاه متوجه می شود که به دلیل قانع کنندهی بهتر است این کار را نکند. آقای فعال با 40 سال سن می خواهد کارش را عوض کند و وارد نوع جدیدی از فعالیت شود. همین فکر به نظر آقای منفعل هم می رسد. ولی خودش را متقاعد می کند که بهتر است دست نگه دارد. تفاوت بین آقایان فعال و منفعل را در تمام جنبه های رفتار آنها می توان بروشنی دید. آقای فعال کارهایی را که می خواهد انجام دهد به انجام می رساند و اعتماد به نفس احساس امنیت درونی، اطمینان و درآمد بیشتر را هم در کنار آن به دست می آورد. آقای منفعل کارهایی را که می خواهد انجام دهد به پایان نمی رساند، زیرا هیچ حرکتی به خود نمی دهد و در نتیجه اعتماد به نفسش را هم از بین می برد. اتکا به خیش را از دست می دهد و بهبودی در شرایط زندگی خود به وجود نمی آورد. آقای فعال اقدام می کند. آقای منفعل می خواهد